عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. از التافی که جناب آقای فیلی در من داشتن خیلی سپاسگزاری میکنم، شکر که موفق و معید باشید. پس اختلالات گوش رو خیلی سریع و کاربردی انشالله نکاتی که مفید و مؤثر باشه خدمتتون ارائه میکنم. گوش علاوه بر این که شنوایی ما رو تأمین میکنه، تعادل ما رو هم تأمین میکنه. یعنی ما علاوه بر این که به وسیله گوشمون میشنویم، تعادلمون هم به وسیله گوش حفظ میشه. یعنی در واقع این که ما میتونیم راحت موقعیت فضایی خودمون رو داشته باشیم و راه بریم و بیستیم و بنشینیم، در واقع به عهده گوش هست. و به علت همین عملکرد خیلی مهم گوش، تشخیص مشکلات گوش خیلی اهمیت داره برای سلامتی بدن. ما یه گوش خارجی داریم که لاله یه گوشه و مجرا یه گوش میانی داریم و پرده سماخ و یه گوش داخلی. گوش خارجی همین لاله یه گوش ما هست و مجرا یه گوش که بعد از لاله قرار میگیره و بعد نهایتا میرسیم به پرده سماخ. لاله یه گوش امواج صوتی رو جمع میکنه و وارد سیستم شنوایی ما میکنه. در داخل مجرای گوش شنوایی یه ماده ترشح میشه که در واقع همون جرم گوش یا واکس گوش هست. این جرم گوش نقش مهمی در استریل نگه داشتن و ضد عفونی کردن مجرای گوش ما داره و میکروب ها را در خودش میگیره و از بین میبره و باعث میشه که گوش ما عفونت نکنه. برای همین بهتره که جرم گوش خارج نشه. اینکه بعضی مراجعه میکنن و میگن اومدیم شستشوی گوش بدیم و جرم خارج بکنیم، فقط در موارد این کار انجام میشه که مقدار این جرم گوش از حد عادی بیشتر بشه و باعث کاهش شنوایی بشه. پرده سماخ که همون پرده گوش بهش میگیم، یه لایه بسیار نازکی هستش که شنوایی رو از خودش عبور میده و وارد گوش میانی میکنه که گوش میانی درش سه تا استخوانچه خیلی ریز که کوچکترین استخوانهای بدن هستن قرار دارن که این استخوانچه ها باعث میشن که حس شنوایی به گوش داخلی منتقل بشه. این ساختار گوش هست: لاله یه گوش، مجرا، پرده سماخ، استخوانچه ها و حلزون شنوایی. گفتیم که دوتا عمل کرد گوش ما داره: شنوایی و تعادل و توازن. در مورد شنوایی خب خیلی مکانیسمش پیچیده هست. یکی از پیچیده ترین حسایی هستش که خدا به نوع بشر ارزانی کرده و در نتیجه خیلی هم آسیب پذیر هست. به همون مقدار که پیچیدگی داره، آسیب پذیریش هم خیلی زیاد هست و حالا در ادامه میگیم که چه چیزایی ممکنه به این احساس شنوایی ما لطمه بزنه و آسیب بزنه. صدا از طریق مجرای گوش وارد میشه، به پرده گوش میرسه، از پرده گوش به استخوانچه ها و از استخوانچه ها به حلزون گوش داخلی و وقتی که حلزون گوش داخلی مرتعش میشه ما احساس شنوایی پیدا میکنیم. یه فیلم خیلی کوتاهی رو من خدمتتون ارائه میکنم. این در واقع مجرای گوشه، این خدمتتون عرضم عصب شنوایی و تعادل هست و اینم حلزون گوش و این هم رشته های عصبی هستن که در هر از اون گوش قرار دارن و شنوایی رو منتقل میکنن. این همون ساختمانی هستش که ما در عمل کاشت هر از اون حالا در ادامه اشاره میکنم در واقع جراحیش میکنیم و شنوایی رو به فرد ناشنوا به لطف خدا برمیگرد. تعادل بدن علاوه بر گوش داخلی به دستگاه های دیگه هم بستگی داره. یعنی برای اینکه ما دوچار سرگیجه نشیم، تعادل داشته باشیم، بتونیم روی پامون بایستیم و راحت راه بریم، علاوه بر گوش باید سیستم بینایی ما یعنی چشم های ما هم خوب کار بکنن و دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و مخچه ما هم باید عملکرد خوبی داشته باشن. ولی مهمترین اندام برای حفظ تعادل و توازن گوش داخلی هست. در مورد مشکلات گوش اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب مهمترین مشکلی که بیماران باش مراجعه میکنن کاهش شنوایی هستش. اگر که بیماری دچار کاهش شنوایی باش بشه، یکی از مهمترین نکاتی که ما باید ازش بپرسیم اینه که آیا این کاهش شنوایی به صورت ناگهانی به وجود اومده یا به صورت آروم آروم و تدریجی. اخیراً حالا یا به خاطر آلودگی هایی که در هوای تنفسی ما هست یا به خاطر امواج موبایل یا به خاطر هر مسئله دیگه‌ای، کاهش شنوایی ناگهانی خیلی شایع شده. یعنی بیماران خیلی مراجعه میکنن که شب خوابیدن، صبح که پا شدن یه لحظه احساس میکنن که شنوایی یه گوششون رو از دست دادن و از اون گوش دیگه نمیشنون. که بعضی از همکارای ما نام سکته یه گوش رو به کار میبرن و به مریض میگن که گوش داخلی شما دوچاره سکته شده. این بیماری هستش که خیلی سریع باید درمان براش شروع بشه. در عرض چند ساعت اول اگر بیمار دوچاره این عارضه شد، حتما باید مراجعه بکنه و ما با درمان هایی که میتونیم انجام بدیم، خوراکی، تزریقی، تزریق داخل خود گوش، آمپول زدن داخل خود گوش، این شنوایی رو سعی بکنیم که انشالله به بیمار برگردونیم. یه مسئله دیگه سابقه فامیلی هست. بعضی انواع کاهش شنوایی سابقه فامیلی دارن، یعنی در یه خانواده اعضای خانواده پدری یا مادری همشون از سنهای میان سالی آروم آروم دوچاره افت تدریجی شنوایی میشن. اینم برای ما اهمیت خیلی زیادی داره، چون باید درمان رو از همون سنی شروع بکنیم. و یه مسئله دیگه سر و صدای زیاد در محل کار یا محل زندگی هست. مثلا فردی که در محیط کار خونه کار میکنه یا خونش در کنار فرودگاه هست که مرتب صدای هواپیما توی محیط زندگیش هست، مثل کسایی که کادر پروازی هستن، اینها ممکنه آسیب‌های شنوایی خیلی توشون شایع تر باشه. بخاطر اینکه صداهای بلند میتونن سیستم شنوایی ما رو آسیب بزنن. عفونت‌های گوش هم حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم و ضربه های گوش هم میتونن باعث کاهش شنوایی بشن. یکی از مهمترین مشکلاتی که کاهش شنوایی برای ما ایجاد میکنه اختلال در ارتباطمون با محیط هست. یعنی وقتی ما دچار کاهش شنوایی بشیم، ارتباط برقرار کردنمون با اطرافیان مشکل میشه و برای همین ممکنه خودمون آروم آروم ارتباطات اجتماعیمون رو محدود بکنیم، در همه جمع حضور پیدا نکنیم و به خاطر این مشکلی که در ارتباط برقرار کردن داریم کم کم خودمون رو منزوی بکنیم. برای همین برقراری شنوایی مطمئن و قابل استفاده خیلی اهمیت زیادی برای بیماران داره. یه نکته دیگه در مورد مصرف داروها هست. خیلی داروها هستن که به شنوایی ما لطمه میزنن و ما ممکنه که از این امر اطلاع نداشته باشیم و باعث آسیب شنواییمون بشیم. مثلا داروهای مسکن مثل آسپرین اگر که زیاد مصرف بشن، بی رویه مصرف بشن، میتونن برای شنوایی ما مضر باشن. بعضی از آنتی بیوتیک ها، چه خوشکن ها که به طور بی رویه استفاده میشن، بعضی از انواعشون به خصوص میتونن مشکل برای شنوایی ما ایجاد بکنن. در بیمارانی هم که متاسفانه دچار بیماری های بدخیم و سرطان میشن، خود داروهای شیمی درمانی میتونه باعث کاهش شنوایی بشه که توی اون بیماران ما یه سری طرحهایی داریم که مانع از بروز این قضیه بشه. بچه هایی که کم وزن کم موقع تولد دارن یا عفونت های مکرر گوش دارن هم میتونن دچار کاهش شنوایی بشن که در بحث کاهش دهل از اون بهش اشاره میکنن. گفتیم که یکی از مشکلات دیگه که ناشی از گوش میتونه بشه سرگیجه. سرگیجه یه نشانه چالش برانگیز زندگی رو مختل میکنه. بعضی بیماران ممکنه حملات متعدد سرگیجه داشته باشن که از کار و زندگی بمونن و برای همین باید در بیماران سرگیجه یه شرح حالی خیلی خوب بگیریم، ببینیم که مشکل چی هستش. در واقع مهمترین نکته در بیمارانی که دچار سرگیجه میشن این هست که تایم سرگیجه چقدر هست و آیا این تایم سرگیجه دائمیه یا مقطعی هستش و به صورت حمله‌ایه. و با استفاده از همین شرح حال میتونیم نوع سرگیجه رو مشخص بکنیم. اینکه بعضی بیماران مراجعه میکنن و میگن به ما گفتن که این سرگیجه درمان نداره، الان با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه تشخیص و درمان شده و خدا را شکر ما در اصفهان هم امکانات بسیار خوب تشخیصی داریم، الان انواع سرگیجه ها را میتونیم علتش رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم. یکی از مشکلات که میتونه باعث سرگیجه بشه کم خونی هست، سوء تغذیه هست، عفونت های گوش هست، عفونت های جمجمه هست، اینا میتونه باعث سرگیجه بشه. بعضی این عفونت ها ممکنه حتی خود بیمار هم نسبت بهش آگاهی کافی نداشته باشه، حالت پنهان داشته باشه، و وقتی بیمار مراجعه میکنه و معاینه نمیشه، اون تصویر برداری های لازم انجام میشه، اون علت سرگیجه مشخص میشه و درمان میشه. مشکل دیگه ای که ممکنه ما پیدا بکنیم در زمینه گوشمون، وزوز گوش هست، یعنی احساس صدای اضافی در گوشمون که ممکنه آزاردهنده باشه. خیلی از ما این تجربه رو داشتیم و ممکنه همین الان هم داشته باشیم که در گوشمون صدای اضافی احساس میکنیم، مثل صدای وزش باد، مثل صدای تیک تیک ساعت، و این صدا برامو آزاردهنده است و نمیتونیم باش کنار بیایم. انواع درمان ها برای وزوز گوش وجود داره. خب بعضی از همکارای ما، بعضی از پزشک ها وقتی که بیمار با وزوز گوش بهش مراجعه میکنن، میگن که شما باید با این صدا بسازی و این تا آخر اون مهمان شماست و باید با این مهمان ناخونده کنار بیاید، در حالی که الان یه تحقیقات علمی ثابت کرده که این طور نیست و وزوز گوش قابل درمان هست. یعنی ما میتونیم با استفاده از داروها، با استفاده از وسایل کمک شنوایی، با استفاده از روش های درمانی نوین میتونیم، و خیلی به ندرت با استفاده از جراحی میتونیم وزوز گوش رو درمان بکنیم. یکی از نکاتی که در زمینه وزوز گوش مهم هست، بیماری های همراه هست، بیماری های تیروئید، هایپرلیپیدمی، همون چربی بالای خون، نقص ویتامین ها، اینا میتونن باعث وزوز گوش بشن. برای همین اگر که بیماری دچار وزوز گوش بشه، باید یه آزمایش کامل خون انجام بشه و انواع نقایص خونی و کم خونی ها، اختلالات چربی، این ها بررسی بشه. خود افسردگی ها و اضطراب های زندگی و تنش ها هم میتونن باعث وزوز گوش بشن، یا اگر وزوز گوشی وجود داره اون رو تشدید بکنن. خود حالت وزوز گوش و نوعش میتونه ما رو در تشخیص و درمان کمک بکنه. یه مشکلی که خیلی از بیماران دارن و ازش آگاهی ندارن و باعث اختلالات گوش به خصوص وزوز گوش میشه، فشار خون های بالا هست. بعضی وقتا ما میدونیم که نام دیگه فشار خون قاتل خاموش هست، یعنی بعض وقت هستش که بیمار سالهای سال دچار پرفشار یه خون یا همون افزایش فشار خون هست و خودش ازش اطلاع نداره و به خاطر اینکه به پزشک هم مراجعه نکرده و فشار خونش کنترل نشده، ممکنه سالهای سال این فشار خون بالا روی سیستم های مختلف بدن تاثیرات منفی خودش رو بگذاره و تشخیص داده نشه. و یکی از تاثیراتی که میتونه بگذاره، میتونه باعث وزوز گوش و کاهش قدرت گوش داخلی و کاهش شنوایی و مشکلات تعادل بشه. و یکی از توصیه‌هایی که ما میکنیم اینه که بالای 35 سال 40 سال بیماران مرتب حداقل سال یکی دو بار فشار خونشون چک بشه. علل قلبی عروقی غیر از فشار خون هم میتونن باعث خدمتتون عرضم وزوز گوش بشن. توی این استاد مشاهده میفرمایید تروما یا همون ضربه، پیرگوشی، عوامل فارماکولوژیک همون داروها، عوامل سایکولوژیک همون عوامل استرس و استرا و عوامل روانی، و نهایتا جرم گوش هم اگر که زیاد بشه میتونه باعث وزوز گوش بشه. نکته دیگه عفونت گوش هست. آب آلوده اگر وارد گوش ما بشه میتونه راحت گوش ما را دچار عفونت بکنه. افرادی که توی محیط های غیر بهداشتی آب تنی میکنن، شنا میکنن، اینا خیلی مستعد عفونت گوش هستن. خیلی وقت همینی که مریض میگه من شمال بودم و تازه برگشتم و الان با گوش درد مراجعه میکنه، و وقتی که ما معاینه میکنیم این دچار عفونت گوش شده، و بعضی وقتا این عفونت گوش میتونه خیلی درمانش هم زمان بر بشه و مشکل باشه. نکته دیگه ضربه به پوست هست، یعنی افرادی که مکرر داخل گوششون رو دستکاری میکنن و میخارونن و تحریک میکنن، این هم میتونه باعث عفونت گوش بشه. برای همین ما توصیه میکنیم که به هیچ وجه از هیچ ابزاری برای خاروندن گوش و برای تمیز کردن گوش استفاده نشه. حتی این گوش پاکنایی هم که توی بازار موجوده و به عنوان گوش پاکنایی بهداشتی فروخته میشه و استفاده میشه، این هم اگر که مکرر استفاده بشن میتونن باعث عفونت گوش بشن. اسپری ها، رنگ های مو، این ها هم ممکنه حساسیت را باشن و بعضی از بیماران بهشون حساسیت داشته باشن و اگر وارد مجرای گوش بشن باعث عفونت بشن. یه موردی که باعث مراجعه بیماران میشه درد گوش هست. خیلی وقتا دردهای گوش ناشی از خود گوش نیست، یعنی بیمار با درد گوش به ما مراجعه میکنه، وقتی که ما معاینه میکنیم بررسی میکنیم میبینیم خود گوش سالم هست و در واقع مشکل از ساختمانهای اطراف گوش هست. مهمترین ساختمانی که میتونه باعث درد گوش بشه دندان و مفصل فک هست. یعنی ما میتونیم یه دردی رو در دندان داشته باشیم و اون درد تیر بکشه به گوش ما و ما احساس گوش درد پیدا بکنیم در حالی که گوشمون سالم هست. مفصل فک هم همین مفصلی که جلوی گوش هست و در واقع فک ما باز و بست میشه، این مفصل هم میتونه مشکلاتش باعث درد گوش بشه. مثل بقیه این مفاصل بدن که دچار التهاب میشن، دچار آرتروز میشن، این مفصل هم میتونه دچار التهاب بشه، دچار مشکلات مفصلی بشه و باعث درد گوش و باعث مشکل در جویدن بشه. نکته ای که باید بیماران بدونن و حواسمون باشه اینه که اگر درد گوش همراه با ترشحات باشه، یعنی چرک هم از گوش خارج بشه، یه نشانه هست که ممکنه بیماری خطرناکی در کار باشه. عفونت گوش ممکنه در این حالت گسترش پیدا کرده باشه به ساختمان‌های اطراف و به مغز و باید سریع درمان و اگر لازمه جراحی بشه. همچنین کاهش شنوایی، احساس پری در گوش، این هم میتونه باعث همزمان با درد گوش یکی از علل خطرناک رو تداعی بکنه. یه نکته دیگه در مورد پارگی های پرده سماخ هست. پرده سماخ که همون پرده یا پرده گوش در واقع یه پرده بسیار کوچکی هستش که توی این اسلاید مشاهده میکنید، در انتهای کانال گوش ما قرار گرفته و فضای گوش خارجی رو از گوش میانی جدا میکنه. بعض وقتا دستکاری هایی که ما میکنیم باعث پارگی پرده سماخ میشه، همونش که توی این شکل مشاهده میکنید. گوش پاکنی که ممکنه استفاده بکنیم برای تمیز کردن گوش، اگر خیلی ناگهانی وارد گوش ما بشه و حواسمون نباشه میتونه پرده رو سوراخ بکنه. ضرباتی که به گوش وارد میشه، سیلی ها، ضرباتی که به گوش وارد میشه میتونه باعث پارگی پرده گوش بشه. افرادی که یه دفعه در معرض صدای بلند قرار میگیرن، الان ایام چهارشنبه سوری نزدیکه، ما توی این ایام که خب ترقه و چیزای آتش‌زا و مواد منفجر ممکنه ناگهان کنار گوش افراد منفجر بشه، مواردی رو داریم که طرف مراجعه میکنه با پارگی پرده گوش و با کاهش شنوایی و بعد از این موارد این آسیب ها ممکنه دائمی بشه و نشه کاری برای بیمار کرد و برای همین باید از آسیب های ناشی از صداهای بلند خیلی خدمتتون عرضم مواظب باشیم و برحذر باشیم. رزمندگان دفاع مقدس و جان بازانی که سالهای سال در جبهه ها حضور داشتن، اون بندگان خدا هم به خاطر اینکه در معرض صداهای بلند و انفجارات خیلی زیاد بودن، الان که دیگه سنشون بالا رفته و وارد سن میانسالی و سن بالا شدن، الان مشکلات گوش توی این افراد خیلی آزاردهنده هست و بعض وقت هستش که این افراد به خاطر مشکلات متعددی که توی سیستم شنواییشون به خاطر انفجارات محیط جنگی داشتن، الان دچار ناتوانی های زیادی هستن. وزوز گوش، کاهش شنوایی توی این جانبازان عزیز ما خیلی شایع تر هست و درمانش هم متاسفانه خیلی مشکل هست. نکته دیگه شکستگی های جمجمه هست. تصادفاتی که ممکنه اتفاق بیفته و ضرباتی که به جمجمه وارد بشه میتونه باعث پارگی پرده گوش و شکستگی استخوان گوش بشه و قطعات فلزی داغ. افرادی که جوشکار هستن و توی محیط‌های صنعتی کار میکنن ممکنه قطعه فلزی داغ وارد گوش بشه و پرده رو پاره بکنه. نکته دیگه، جسم خارج در گوش هست. در دو حالت ما این حالت رو داریم که بچه‌ها که خب بچه‌های کوچیکه ممکنه به طور ناخواسته و ناآگاهانه یه جسم خارجی رو وارد مجرای گوششون بکنن، نخودی، لوبیایی چیزی ممکنه وارد پنبه رو وارد مجرای گوش بکنن و این گیر بیفته و ما مجبور شیم که این رو خارج بکنیم. نکته دیگه حشرات هست که توی محیط‌هایی که تعدادشون زیاده ممکنه وارد مجرای گوش بشن و باعث درد و کاهش شنوایی بشن. همونش که خدمتتون رو عرض کردم، جرم گوش میتونه یه حالت بازدارنده داشته باشه، یعنی خود جرمی که توی مجرای گوش ما هست مانع از ورود اجسام مضر و پاتوژن و حشرات و میکروب ها به مجرای گوش ما میشه. برای همین ما توصیه میکنیم که حتی امکان شستشوی گوش انجام نشه، مگر اینکه خیلی این جرم گوش متراکم بشه، خیلی خدمتتون عرضم که سفت بشه و باعث کاهش شنوایی یا سرگیجه یا وزوزه گوش بشه. اگر این اتفاق افتاده ما مجبوریم که حالا یا با شستشو یا با مکش این جرم رو خارج بکنیم، و اگر این اتفاق نیفتاد بهتره که جرم داخل گوش مقداری باشه تا حالت ضد عفونی کننده داشته باشه. نکته آخر در مورد جراحی کاشت حلزون هست، با توجه به اینکه خیرین عزیز خیلی نقش مهمی در انجام این کار به خصوص توی اصفهان داشتن و اصفهان وقتی ما توی جلسات وزارتخونه شرکت میکنیم برای امر کاشت حلزون شنوایی، همیشه از اصفهان نام میبرن به عنوان استانی که تونسته با همت خیرینش تو این هم پیشگام باشه. من با توجه به اینکه در جمع شما خیرین بزرگوار هستم و بعضی از شما عزیزان رو میدونم که در امر کاشت حلزون و این بیماران ناشنوا قبلا فعالیت داشتید و چهرهاتون رو میشناسم که در این زمینه فعالیت داشتید، من یه اشاره‌ای به کاشت حلزون هم میکنم، چون در واقع یه درمانی هستش که خیلی مؤثر هست. برای بچه هایی که با کاهش شنوایی شدید به دنیا میان، نکته مهمی که ما خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که در همون سنین خیلی پایین، یعنی در 6 ماهگی 1 سالگی، این بچه ها رو تشخیص بدیم. یکی از همت هایی که به قول معروف سیستم بهداشتی جمهوری اسلامی کرده و واقعا مثل بقیه خدماتی که داره به مردم ارائه میشه کمتر در موردش صحبت شده و کمتر در موردش بحث شده، بحث غربالگری شنوایی هست. الان به همت وزارت بهداشت و به همت سیستم بهداشتی کشور تمام بچه هایی که در سطح کشور به دنیا میان تحت غربالگری شنوایی قرار میگیرن و شنواییشون چک میشه. چرا این کار انجام میشه؟ به خاطر اینکه ممکنه یه بچه ای کاهش شنوایی داشته باشه ولی پدر و مادر متوجهش نشن، یعنی تا 3 سالگی 5 سالگی که این بچه میخواد زبون باز بکنه و اینا احساس میکنن که این زبون باز کردنش عادیه، میگن مثلا پسر عموشم همینطور بود، پسر خالوشم همینطور بود، دیر زبون باز کرد، و نمیان از نظر شنوایی بچه رو چیکار بکنن، تست بکنن. به خصوص در مناطق حاشیه شهرها، در روستاها که ممکنه دسترسی به پزشک هم کمتر باشه، ممکنه خانواده دیر مراجعه بکنن و وقتی که دیر مراجعه بکنن دیگه کار از کار گذشته و این بچه قدرت تکلم کافی نداره و ممکنه برای همیشه لال بمونه و زبون باز نکنه. برای همین یه همتی که خب سازمان بهداشت جهانی توصیه کرد و کشور ما هم جزء کشورایی بود که خیلی زود این کار رو شروع کرد، بحث غربالگری شنوایی هست. یعنی تمام بچه ها که به دنیا میان در 1 ماهگی 28 روزگی از نظر سیستم شنوایی چی میشن؟ چک میشن. و اگر در اون چک اولیه به این نتیجه برسه اون کارشناس شنوایی شناس که این بچه مشکل داره، مراجعه میداده میشه به متخصصای گوش و اونها بچه به مایه نمی کنن و تست های مفصل طریق میگیرن و میزان کاهش شنوایی این بچه مشخص میشه. بعض وقت هستش که این بچه میزان کاهش شنواییش خیلی شدید نیست و با تجویز سمعک کار حل میشه، که اگر این مورد باشه و بچه سمعک نیاز داشته باشه باید قبل از 6 ماهگی ما سمعک رو به بچه بدیم. خب حالا شما تصور بفرمایید یه بار پدر و مادری که حالا بعد چند سال خورایی بچه بهشون داده و این بچه کاهش شنوایی داره و ما میخوایم اینا رو قانع بکنیم که برای بچه سمعک بزنن، یه بچه 5-6 ماهه. خب سمعک هایی هم که برای بچه ها تجویز میشه از این سمعک های داخل گوشی ریز نمیتونه باشه، باید حتما سمعک بزرگه پشت گوشی باشه. و خب قانع کردن خانواده برای این قضیه با توجه به اینکه اینا دوست ندارن بچه‌شون رو با سمعک توی فامیل توی دوست آشنا ببرن یکم مشکل هست، ولی خب یه کاریه که باید انجام میشه. بعد از 5-6 ماه اگر بچه این شنواییش با سمعک راه نیفتاد، حرف زدنش راه نیفتاد، مجبوریم که عمل جراحی کاشت حلزون انجام بدیم. خدا رو شکر این کار توی ایران جزو اولین کشورهای خاورمیانه است که انجام شده، یعنی ایران توی منطقه غرب آسیا و خاورمیانه از این نظر یکی از پیشگامان کار هست. خب متاسفانه تبلیغ روی به طور کافی و وافی تبلیغ روی این فعالیت های بهداشت درمانی که به لطف سیستم بهداشت درمانی جمهوری اسلامی داره انجام میشه تبلیغ کافی انجام نمیشه. من حالا یه توضیح مختصری در مورد هزینه هایی که وزارت بهداشت داره برای این کار انجام میده خدمتتون ارائه میکنم تا ابعاد قضیه روشن تر بشه. از حدود 25 سال پیش این جراحی توی ایران شروع شد، از حدود 32 سال پیش توی دنیا شروع شد و اصفهان و ایران هم بعد از 5-6 سال این جراحی شروع شد و توی اصفهان ما تقریبا 10 ساله که این جراحی رو به لطف خدا داریم انجام میدیم. شرط انجام این جراحی و اینکه این جراحی موفق باشه اینه که در سنین پایین باید انجام بشه. بهترین سن برای این جراحی 1 سالگیه و بعد از 3-5 سالگی اگه انجام بشه دیگه خیلی این بچه سودی از این جراحی نمیبره. یعنی شرط این که جراحی کاشت حلزون موفق باشه و بچه رو به شنوایی عادی برگردونه و تکلم عادی رو برای بچه ایجاد بکنه اینه که در سن خیلی خیلی پایین انجام بشه. دو تا شرط داره این قضیه، یکی این که ما بچه رو همونش خدمتتون عرض کردم در سن پایین کاهش شنواییش رو تشخیص بدیم، و یکی دیگه این که این پروتز کاشت حلزون که توی این شکل مشاهده می‌فرمایید توی کشور موجود باشه و ما بتونیم این جراحی رو با استفاده از این پروتز انجام بدیم. تقریبا هر سال 1000-1200 بچه نیازمند به این جراحی توی کشور جمهوری اسلامی ایران به دنیا میان که حدود 70-100 تاشون سهم استان اصفهان و استانهایی هستش که استان اصفهان عهده داره درمانشون هست. توی این زمینه ما از استان چهارمحال و بختیاری، استان یزد، استان کوهگیریه و بویراحمد و بعضی از قسمت‌های استان فارس هم بیمار و بعضی از قسمت‌های استان خوزستان بیمار قبول می‌کنیم، ولی حدود 80-90 درصد شمال استان خودمون هستن. این دستگاهی هستش که بهش می‌گیم دستگاه کاشت حلزون. یه قسمت داخلی داره که با جراحی ما داخل سر بیمار و داخل گوش بیمار، داخل استخوان جمجمه بیمار میکاریم و این قسمتی هستش که یک ماه بعد از اون جراحی روی گوش بیمار، روی گوش طفل قرار داده میشه و شنوایی رو به بچه برمیگردونه. یه حدودی از این هزینه هایی که این جراحی داره برای دولت من خدمتتون رو عرض بکنم. این دستگاه داخلی و دستگاه خارجی روی هم رفته حدود 25-30 هزار یورو قیمت داره توی بازار جهانی. دولت ایران چون که این عمده میخره، مثلا یه رفعه 600-700 هزار تا وارد میکنه، یکم میتونه توی این زمینه تخفیف بگیره، مثلا با 20 هزار یورو میتونه این دستگاه رو وارد کشور بکنه که حالا حدودا میشه 100 میلیون تومان. خب شما تصور بفرمایید یه فردی که معمولا از اقشار پایین جامعه هستن، حتی برای یه فردی هم که متمول باشه دادن این هزینه تقریبا غیر ممکن هست. دولت 6 میلیون تومان تعیین کرده تعریف این عمل رو که توی سالهای اخیر ما این 6 میلیون تومان رو با استفاده از رایزنی هایی که کردیم 3 میلیونش رو بهزیستی به فرد میده و 3 میلیونش هم معمولا خیلی ها تقبل میکنن و انجام میدن، که توی اصفهان هم خیلی این قضیه فعال هست و توی زمینه کاشت حل از اون تا الان خیریه که خیلی فعال به خیریه یه حضرت ابوالفضل هست که توی این زمینه فعال هست. تا این تقریبا 6% هزینه ها رو خیریه ها و بهزیستی میده و بقیه رو خود دولت متقبل میشه و برای تقریبا هر سال برای 1000 مریض باید این تقریبا هزینه 20000 یورویی انجام بشه تا دستگاه وارد بشه. توی سالهای اولیه‌ای که کاشت حلزون توی ایران راه افتاده بود، یعنی مثلا 20 سال 25 سال پیش، خب هم امکانات جراحی نبود، هم خدمتتون عرضم که یکی دو مرکز بیشتر توی تهران این کار را انجام نمی‌دادن، یعنی بیماران می‌رفتن توی این یکی دو مرکز ثبت نام می‌کردن و یه وقت می‌نیست 2 سال 3 سال توی لیست انتظار قرار می‌گرفتن تا بهشون زنگ بزنن بگن نوبت عملت رسیده و بلکه بچه رو می‌بردن دیگه، بچه 5 6 ساله شده بود و جراحی دیگه براش مفید و مؤثر نبود. خب اینا به این نتیجه رسیدن که یکی دو مرکز جراحی توی تهران این کار رو نمیتونه مدیریت بکنه و برای کشور انجام بده، شروع کردن توی مراکز دیگه هم، مراکز استان دیگه هم این کار رو توسعه دادن. در 7 مرکز استان دیگه هم این کار راه افتاد، توی مشهد، بعد شیراز، بعد اصفهان، تبریز، اهواز و همدان، که اصفهان هم خدا را شکر که از مراکزی هستش که داره از همون خدمتتون عرض کردم هم به استان خودش و هم به استان‌های اطراف این خدمت رو ارائه می‌کنه. جراحی خیلی پیچیده و میکروسکوپی هست. ما توی اصفهان فقط 2 تا بیمارستان داریم که امکانات این جراحی رو دارن، که در واقع بیمارستان دولتی که این کار انجام میشه، بیمارستان از زهراست و اخیراً بیمارستان میلاد شهرک ولی عصر هم امکانات این عمل رو مهیا کرده، ولی خب با توجه به هزینه های عمل تقریبا 95% بیماران ما توی بیمارستان از زهرا جراحی میشن، جراحی با استفاده از ابزارهای خیلی دقیق و میکروسکوپیک انجام میشه و بعد از جراحی این قسمت خارجی 1 ماه بعد تحویل بچه میشه و بچه شنواییشو به لطف خدا به دست میاره. بعد از اینکه بچه مورد تحت جراحی قرار گرفت، ما باید به این بچه مفهوم شنوایی رو آموزش بدیم. توی بچه های طبیعی، توی ماها، از زمانی که در شکم مادر جنین قرار داره، به قدرت خدا و به لطف خدا شنوایی شروع میشه. یعنی از هفته 20-24 جنینی این بچه توی شکم مادر شروع میکنه مفهوم صدا رو باش آشنا شدن و صدا رو شنیدن. یعنی یه بچه‌ای که به دنیا میاد با صدا آشناست، با صدا بیگانه نیست، این مفهوم رو مغزش درک کرده و میدونه. و وقتی که بچه به دنیا میاد، خب مادر باش حرف میزنه، پدر باش حرف میزنه، اطرافیان باش حرف میزنن، باش بازی میکنن، جلوی تلویزیون میشینه و آروم آروم سیستم شنوایی چی میشه؟ فعال میشه و رشد نمو پیدا میکنه. ولی تو این بچه‌هایی که کر به دنیا میان و به وسیله دستگاه کاشت حلزون بهشون شنوایی برمیگرده، تا زمانی که این دستگاه رو ما نذاشتیم، یعنی تا سن 1 سالگی 2 سالگی، این بچه اصلا از وجود همچین سیگنالی توی محیط و وجود همچین محرکی تحت عنوان صدا آگاهی نداره. اولین بار که این دستگاه روی سرش قرار میگیره، تازه میفهمه که یه چیزی هم به عنوان صوت و صدا وجود داره. حالا یه تیم خیلی کار کشته ای باید با این بچه کار بکنن، گفتار درمان، شنوایی شناس و خدمتتون عرضم این مفهوم صدا رو برای این بچه باید بشناسونن و اونو محیط با محیط آشناش بکنن، آروم آروم حروف رو یادش بدن، کلمات رو یادش بدن، جملات رو یادش بدن تا این بچه بتونه بشنوه. هزینه این تیم رو هم تا 100 جلسه وزارت بهداشت تقبل کرده که به صورت رایگان پرداخت بکنه، یعنی این گفتار درمان و شنوایی شناس رو به طور رایگان به کار بگیره تا خدمتتون عزیزم با این بچه ها کار بکنن. چون اگر ما این بچه ها دستگاه رو بذاریم و پدر و مادر هزینه نداشته باشن که این بچه رو ببرن چه گفتار درمان و شنوایی شناس، عملا این جراحی چی میشه؟ بیفایده میشه. یعنی تا اینجا یه کار وزارت بهداشت اومده یه پروتز خریده، هزینه جراحی تو بیمارستان پرداخت میکنه و هزینه یه 100 جلسه گفتار درمانی در از یکی دو سال رو هم پرداخت میکنه. منتها این بچه ها این دستگاهشون خیلی دستگاهی هستش که نگهداریش هزینه برای به طور متوسط سالی چند میلیون تومان صرف نگهداری این دستگاه میشه. باتری میخواد، کویل میخواد، سیم میخواد. خب بچه هست، ممکنه بیش فعال باشه، ممکنه این دستگاه ها بگیره پرت کنه یا ضربه بهش بخوره. همینطور به طور عادیش هم این دستگاه مثل یه ماشینی که مرتب نیاز به تعمیر و نگهداری داره، نیاز به تعمیر و نگهداری داره. که خب الان یه سری مراکز خیریه ای هم توی سطح کشور فعال شدن و برای تأمین هزینه قطعات این بچه ها و هزینه نگهداری دستگاه. کلن هیته‌ای هستش که خیلی از اول که توی اصفهان توی کشور و بعد توی اصفهان راه افتاده، در واقع از اول با کمک نهادهای خیریه و NGO ها بوده، بدون کمک اونها نمیتونسته شروع بشه و خدمتتون عرضم ادامش هم وابسته به همین فعالیت های خداپسندانه هست. در زمینه واردات پروتز ما خیلی قدم های خوبی در چند سال اخیر برداشته شد و یه دفعه مقدار زیادی پروتز وارد کشور شد و ما تونستیم بچه هایی که سالها پشت لیست انتظار مونده بودن تحت جراحی قرار بدیم. اخیرا دوباره با توجه به مشکلات ارزی دوباره واردات پروتز روی سه مشکلات افت و خیز هایی مواجه شده. البته حالا که بودجه سال 97 از محل بعضی از اقلام و مالیات های یه سری بودجه هایی برای کاشت حد از اون دیدن، ولی با توجه به این که هزینه پروتز توی سطح دنیا هم در حال افزایش هست، حتما نیاز هست که در این زمینه کمک بشه و اگر که ما بتونیم توی این زمینه کمکی به این بچه ها و سیستم های دولتی بکنیم، واقعا یه اقدامی هست که یه فرد معلول دائمی رو، حالا شما مثلا میبینید بچه هایی که کرولال هستن و الان 30 سال 40 سالشونه، نه حرف میتونن بزنن، نه میتونن بشنون، نه میتونن کار مفیدی انجام بدن، ولی ما با استفاده از این جراحی میتونیم برای همیشه این بچه ها رو به حالت نرمال خودشون برگردونیم و مدارس عادی برن، دانشگاه برن و یه زندگی عادی و نرمالی رو انشالله